بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مستصر محمد جواد شبیری، 23 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد اون روایت من ما ترک المیت فهو لوارثه، عرض کردم نحوهش در کتب حدیثی به چه شکل وارد شده. یک نقل دیگری هم وجود داره در کتب حدیث، کتب فقهی، که اصلش همین روایت، اون هم به یه داستان عجیبی مبتلا شده. یه تعبیری تو کتاب‌های فقهی وجود داره، در مسالک داره، یه جایی میگه و قول او صلی الله علیه و آله و سلم ما ترک المیت من حق فلوارثه، یه تناسب ما ترک المیت من حق فلوارثه، مسالک جلد 12 صفحه 341. و این تعبیر در مفاتیح الشرایع جلد 3 صفحه 82، انوار لوامع جلد 11 شرح مفاتیح صفحه 489، حدائق ناظره هم نقل میکنه از مسالک جلد 20 صفحه 330، که البته حدائق اشکال میکنه که اگر روایت ثابت بشه از طرق ما، ولی من هنوز فنی لا یحضرون الان ذالک، از طرق ما همچین روایتی رو من بهش برخورد نکردم، چون که نه میگه اگه باشه مثلا تو طرق عامست و همثال اینا. خب این تعبیری است که در مسالک وارد شده. این روایت بعد از مسالک کم کم وقتی مشهور شد ضعفش هم منجبر شده. تو کتاب‌های متأخرتر انجبار ضعفش به عمل مشهور علما هم آمده، تو مفتاح الکرامه به یه تنها جلد 14 صفحه 289 و جلد 18 صفحه 703 داره میگه یدل، در این مطلب میگه یدل علیهن النبوی المنجبر، منجبر به عمل علما. بعد تو ریاض هم همینجور لنبوی العام المنجبر به عمل العلماء الاعلام ما ترک المیت من حقه فهو لوارثه، که تو ریاض جلد 8 صفحه 318 هست. باز تو ریاض یه جای دیگه تعبیرش این هست، مضافن الى روایت المرویه فی المسالک و غیرهی المنجبره به شهره ما ترک المیت من حق فلوارثه، که ریاض جلد 14 صفحه 101 هست. بعد از اون این روایت کتابای بعدی وارد شده، جام و شتات جلد 2 صفحه 64، جلد 4 صفحه 38 و 169، و استدلال هم میکنن. مستند شیعه جلد 14 صفحه 413، جواهر الکلام جلد 37 صفحه 391، مکاسب مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 60، و کتاب‌های بعدی همینجور به این روایت تمسک می‌کنن. حالا من اونا رو دیگه بعد از شیخ رو یادداشت نکردم، فقط تیکه‌هایی که بعد از شیخ تعبیر منجبر بودنش رو آوردم، اونها رو توی بلغة الفقیه جلد 1 صفحه 290 داره که لنبوی المنجبر، توی بلغة الفقیه 2 جا جلد 1 صفحه 50، جلد 2 صفحه 133 یشمله النبوی المشهور، این قید مشهور رو زده که کنه بگه به وسیله عمل مشهور منجبر میشه. مرحوم امام هم در کتاب البی جلد 5 صفحه 375 دارن النبوی المعروف، و این تعبیر هست. این تعبیر تو بعضی کتاب‌ها مراجعه دیدم که این خب یک شکل ما ترک المیت من حقا فوال وارثه. یه تعبیر دیگه ای توی سری کتاب‌های هست، ما ترک المیت من حقا او مالا فل وارثه. اینم یه مدل قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 4 صفحه 264 و 265، جلد 6 صفحه 322 و 328، کتاب البیع مرحوم امام جلد 4 صفحه 324، مصباح الفقهاء آقای خویی جلد 7 صفحه 410 و 423 و 428 و 443. مرحوم آقای خویی تو دوره‌های مصباح الفقهاء و اینها بحث تتبعی خیلی نمی‌کردن، همینجور بعدن که به اصطلاحشون وارد بحث تتبعی تو دوره‌های بعدیش بیشتر هست. ظاهراً بیش از همه اینا تحت تأثیر شاگردان مرحوم آقای بروجردی هستن که از قم وقتی میرن نجف یک تأثیر گذاری روی چیز فقه آقای خویی خیلی تأثیر روشنی داشتن. دورهای متأخر آقای خویی بحث تتبعی جای بیشتری داره. موسوعه امام خویی جل 13 صفحه 44، در رسالت فی الارث آقای عراکی صفحه 19 میگه فیما هو المشهور من ان ما ترکه المی. حالا این تعبیرات من حق او مال بود. حالا یه تعبیرات دیگه هست که من مال او حق، باز یه کلمه، اونم یه سری جاهایی هست. تکمله عروه مرحوم اصفهان کاظم جلد 1 صفحه 173، حاشیه مکاسب مرحوم اصفهان کاظم جلد 1 صفحه 83، آقای رسالتون فلهرس آقای عراکی صفحه 19 این رو آورده. تو انوار الفقهای آقای مکارم صفحه 20 هم تعبیر میکنه فیما هو المشهور من ان ما ترک المیت من مال او حقا فهو کذا. خب اینا من هر چی چیز کردم که این منشأش چیه، چون همچین روایتی من حق نداره، من مال نا حق نداره، یا من حق نا مال نداره. تعبیر همون تعبیر بود که عرض کردم، من ترک مالا فل وارثه یا فل اهله، که تعبیرات مختلفش رو تو جلسه قبل گفتم. دنبال میکنم این از کجا یه همچی روایتی در اومده و اینها. اجالتاً حالا فرصت نکردم این بحث رو کامل تتبع کنم. ظاهراً اصلش این هست که در کتاب العزیز فی شرح الوجیز، العزیز فی شرح الوجیز، یه مطلبی رو از حفظ نسبت به روایت ایشون نقل کرده که بعد اون منتقل شده به علامه هلی. علامه هلی تو تذکره آورده و تو تذکره هم بعدن این تو ذهنای فقها مونده، دو سه تا تعبیرات با هم دیگه قرائتی شده، یه همچین روایتایی ایجاد شده. تو تذکرة الفقها جلد 14 صفحه 283 یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه اینکه پیغمبر، خب روایات هست که پیغمبر بر مدیونین نماز نمیخوندن تا اینکه کسی عهده‌دار دین اونها بشه. بعد ایشون در ذیلش میگه که علما نقل کردن که این در اوائل بود، اما بعدن که فتوحات وارد شد و اینها، پیغمبر مطلبش دردش عوض شد و اون انا اولا به کل مؤمنان و امثال اینها رو فرمود و اون چیزی که حالا اونو این تعبیرش الان یادم نیست. بعد میگه و قال صلی الله علیه و آله فی خطبته من خلف مالا او حقا فل، حالا من یک کلمه شو جا انداختم، فل ورثته هست، حالا چی هست، من خلف مالا او حقا فل ورثته، یه همچه چیزی باید باشه، و من خلف کلا او دینا فکله الیه و دینه علیه. تو حاشیه آدرس این رو از کتاب عزیز فی شرح الوجیز میده، از کتاب حدیثی اونها چیز نمیده. اصل این همون تعبیراتی بود که تو قبلا نقل کردم که اینها کنه، چون روایت اطلاق داره من ترک مالن گفتن من ترک مالن کنه اطلاقش مال اختصاص به مال نداره، حق رو هم شامل میشه، چون به حافظه اعتماد کردن، از حافظه او حقا هم اضافه شده، بعد از اون که اضافه شده اعتماد به حافظه باعث شده که شهید ثانی که به حافظهش اعتماد کرده یه روایت جدیدی این وسط ایجاد شده و بعد به اطلاق این روایت تمسک میکنن. این بحثای خاصی تو اینجا وجود داره که این حالا این روایت چجوری باید معنا کنیم معنا نکنیم، خیلی تو بحثای فقهی این مطلب دنبال شده. این خیلی مهمه، یکی از آسیب شناسی های مهم در بحثای فقهی مراجعه نکردن به مصادر حدیثی و اعتماد به نقلیات علما نسبت به حدیثه. یه سری حدیثایی اصلا این وسط ایجاد شده که اصلا سابقه نداره. حالا این حدیث نسبتا متأخره، بعضی حدیثا یه مقدار جلوتر هست که من یه موقعی بعضی از این حدیثا رو دنبال می‌کردم، مثلا حدیث معروف المیسور لا یسوت بالمعصوم که به عنوان حدیث معروف شده، الناس مسلطون علی اموالهم، اینا هیچ کدوم دونات اصلا روایت نیستن، اینا روایت نیستن. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم رو ظاهرا اولین بار تو کلامات شافعی در ضمن استدلالاتش وارد شده، الناس مسلطون علی اموالهم. و بعد من فکر میکنم تو بعضی از به اصطلاح شرحهای، چون کتاب الام شافعی این کلام رو لقولهی مثلا گفتن به اصطلاح الناس مسلطون علی اموالهم تعبیر کردن، مراد از قولهی قول شافعی بوده نه قول پیغمبر، و این کم کم قول پیغمبر شده، چون اولین بار توی خلاف شیخ هست که این رو به عنوان یک روایت نبوی تلقی شده. البته خود شیخ خیلی جوان به عنوان روایت رو تلقی نکرده، ولی که یه جای دو جا یه همچی اشتباهی رخ داده، بعد کم کم این روایت هی گسترش پیدا کرده، عملش به عمل اصحاب منجبر شده و همینجور به عنوان یک از مدارک در اومده که یا المیسور لا از خطب المعصور رو به نظرم اولی قدیمی ترین منبعش تو شرح ابن ابی الحدید بود، سابق که اینجور کار کرده بودم اونجا بود، نمیدونم قدیم تر از اونم بعد پیدا کردم یا نکردم. تو شرح ابن ابی الحدید میگه که قول الحکما المیسور لا یسقط بالمعصور، قول الحکما. بعد اینا این قول ها خب چون کلمات اختصاری هن، کلمات قشنگی هن، حالا بعضی وقتا اینا نبوی شدن، بعضی وقتا چون کلمات کلمات قصار زیبایی هست و معمولا کلمات قصار زیبا از حضرت امیر هست، حضرت امیر نسبت داده شده، خیلی مختلف توی اوائل لعالی وارد شده، تو اوائل لعالی به عنوان نبویه، بعد از اون کم کم تبدیل شده به علوی، عبارتی هی یعنی در واقع اشتباه پی اشتباه، از یک اشتباه به اشتباه دیگه، و یه سری روایت هایی خلق شده که این روایت اصلا وجود خارجی ندارن. و خیلی مهمه که ما بحثی که میخواییم بکنیم بحث در این چیز واقعی بکنیم، اون روایت هایی که اصلا وجود خارجی ندارن و در اثر همین اعتمادی به حافظه کردن ها ایجاد شده نسبت به اونا اعتماد نکنیم. حالا اینا روایت هاییست که تو بحثای فقهی هست، تو بحثای غیر فقهی هم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا امثال اینا یه چیز. حالا لولاک لما خلقت الافلاک هم اون یه سابقه قدیمی داره، اون نمیخوام بگم تو کلمات درویش ها و اینها به عنوان روایت تلقی شده امثال اینا، عنوانش عنوان روایته برای اون مدرک قدیمی نداره، اون کسی که اون رو نقل کرده اون رو روایت نقل کرده. من حالا توی یه بحث هم اون روایت هایی که روایت هستن ولی در کتب قدیمی نیستن، اون یه مرحله، یه چیزهایی که ابتداعاً با من روایت نبودن اصلا کم کم جنبه روایت پیدا کردن، اون یه مرحله دیگه هست که مثلا عرض کنم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این مضمون تو بعضی از اشعار شعرهایی که در مورد حضرت سید شهدا شعر گفتن اولین بار قرن 6 و 7 این تعبیرات وارد شده. بعد گویا بعضی از نویسندگان به عنوان پیام اول سید شهدا مثلا گاهی وقت ما میگیم امام حسین میگوید هر روز عاشوراست و امام حسین میگوید، یعنی این که آن چیزی که از پیام عاشورا فهمیده میشه این چنی هست. اینا برای یک کار پژوهشی نباید، به خصوص در فقه، به خصوص در فقه اصلا اعتماد کردن به کتب حدیثی، به کتب فقهی یک کار اشتباهی. من حالا بالاتر از اون یه موقعی عرض میکردم کتب حدیثی هم تا حد امکان ما باید به کتب مصادر اصلی و قدیمی تر بریم. مراجعه کردن کتب فقهی، کتب حدیثی متأخر، مراجعهش خیلی خوبه، ولی این مراجعه باید زمینه بشه برای اینکه ما به کتب اصلی مراجعه کنیم. و الا بخوایم به اون اعتماد کنیم، به نقلیات اونها اعتماد کنیم، خیلی نادرست. حالا به تناسب که اون اومد این نکته رو عرض بکنم، مثلا نقلیاتی که گاهی اوقات در وسائل هست، وسائل گاهی اوقات این نقل وسائل بر اساس یک فهم خاص ایشون از یک روایت، یه روایت رو یه جوری فهمیده در مورد سند مثلا روایت. من یادم هست یه روایتی بود حاج آقا تو بحث خمس مطرح هست تو کتاب ها به عنوان مکاتبه ابی بصیر امثال اینها مطرحه. خب من یه موقعی جزوه حاج آقا رو خواستم یه قسمتش بود بازنویسی کنم، اینا به یه تناسبی مراجعه کردن به اصل روایت. اصل روایت یک ضمیری هست در مستطرفات سرائر، اصلا به ابی بصیر هم بر نمیگرده، به کس دیگه بر میگرده. و تو بحث اصول من اینو مفصل این روایت رو دنبال کردم که به چه شکل بوده و به چه شکل اینها وارد شده، و دیدم که بزرگانی حتی مثل مرحوم آقای بروجری که اهل تتبع هن، اصلا اهل مصامحه نیستن، یا خود حاج آقا اینها، چون به وسائل اعتماد کرده بودن این روایت رو به یک گونه خاصی، یه روایت جدید ایجاد شده بود که در وجود خارجی نده، به این شکل نبوده. اینه که ما تا حد امکان یه باید سعی کرد که به کتب فقهی اعتماد به عنوان یک وسیله گذر و عبور فقط بکنیم، همچنین جوامع متأخر، و بدون مراجعه به مصادر اولیه وارد یه سری بحث‌های جدی امثال اینها نشیم. خیلی وقتا این بحثا از واقعیت ما رو به دور میکنه. خب حالا بگذاریم، بحث ما سر کلام مرحوم آقای آغازی ها بود. مرحوم آغازی ها عبارتی که دارن، من یه بار دیگه مراجعه کردم به عبارت ایشون، عبارتی که در تقریرات بحث مرحوم آقای نجم آبادی هست، درست نتونستم صدر و ذیل کلام ایشون رو به همدیگه جفت و جور کنم، درست نمیفهمم ایشون چی میخوان بگن. حالا یه تقریبی که بدون به ذهنم رسیده از کلام ایشون عرض میکنم، شاید کلام ایشون چیز دیگه ای باشه، حالا اونجوری که من ابتداعا از کلام ایشون فهمیدم عرض میکنم، حالا اون رو بررسی میکنیم، حالا بازم یه بار دیگه دقت کنیم ببینیم ایشون چی میخواد بگه، چون یه تشویشی من احساس میکنم در کلام ایشون، به بعضی از نکات تشویشی ایشون هم عرض میکنم که چیه. اونجوری که من از کلام ایشون میفهمم، ایشون اینجوری بیان میکنن، ایشون میفرمایند که ما ترک المیت فهو لوارثه، بدون ممکنه ما بگیم که ظهور داره در یک حکم فعلی. میخواد بگه که هر چیزی که میت به جا بگذاره و ما ترک میت، همش به وارث میرسه. ولی قرینه‌ای وجود داره که این روایت رو اگر هم ذاتن مراد حکم فعلی باشه، باید حمل کنیم به حکم اقتضایی، یعنی ما ترک میتی که درش حق غیر وجود نداشته باشد، من دین او وصیت، اون رو میخواد بگه برای ورثه است. و وقتی که این قرینه به وجود آمد، دیگه این روایت از صلاحیت استناد در جاهایی که یک حقی نسبت به مال تعلق گرفته به وسیله وصیت یا به وسیله دین خارج میشه. اما اون قرینه‌ای که اقتضا میکنه که ما این رو حمل کنیم به حکم اقتضایی چیه؟ اون اینه که قطعاً در مواردی که وصیت به نتیجه صورت بگیره، وارث مالک نیست. چون وصیت، عرض کردم، وصیت گاهی اوقات به سبب هست، گاهی اوقات به نتیجه هست. وصیت به نتیجه ای که با اون شرایط خودش که مثلا قبول اگر در وصیت معتبر باشه یا عدم رد اگر معتبر باشه و همسایه‌نا، با اون شرایطی که در جای خودش در مورد وصیت گفته شده، اگر اون شرایط تحقق پیدا کرده باشه، با مرگ موسی اون نتیجه تحقق پیدا میکنه. مثلا نتیجه ممکنه مالکیت یک شخص باشه، اون مالکیت تحقق پیدا میکنه. آزاد شدن یک بنده باشه، اون بنده آزاد میشه. ابراء ذمه یک شخصی باشه، اون ذمهش ابراء میشه. در نتیجه با تحقق پیدا کردن اون، عرض کنم خدمت شما، نتیجه دیگه ورثه کاره ای نیستن. ورثه وقتی کاره ای نیستن، سلام علیکم باشون، شکر خواهشون. ورثه کاره ای نیستن. خب وقتی که چنین شد، این نسبت به وصیت به نتیجه، وقتی این روایت حکمش حکم اقتضایی شد نه حکم فعلی شد، نسبت به سایر امور هم باید به همین جور باشه. نمیشه که این روایت نسبت به وصیت به نتیجه حکمش حکم اقتضایی باشه، نسبت به وصیت به سبب یا نسبت به دین حکمش حکم اقتضایی نباشه. این محصل تقریبی است که من از کلام ایشون درک میکنم. ولی یه کلمات تخصیص این وسط ایشون بعضی جاها به کار برده، بعضی جاها من بعد وصیت یوصابها او دین رو مطرح کرده که مفاد من بعد وصیت اینا. این تقریباتی که من عرض کردم هیچ دیگه ربطی به من بعد وصیت یوصابها او دین و امثال اینها نداره. در خود ما ترک المیت بحث و بررسی میکنه، ولی تو تقریباتیشون چیزای دیگه وسط پاش وسط کشیده شده که من نمیدونم ایشون میخواد چیکار کنه. یعنی من نتونستم کلامیشون رو درست بفهمم. اینه که احتمال میدم که این تقریب دیگری هست غیر از این تقریبی که الان عرض کردم. حالا بعدن فکر میکنیم اگر یه تقریب دیگری از کلامیشون به ذهنمون رسید، اون رو ممکنه در موردش صحبت کنیم. ولی حالا همین تقریبی که از کلامیشون به ذهن رسید، حالا این رو ببینیم آیا این تقریب درست هست یا درست نیست. به نظر میرسه اگر از اصل اون اشکالاتی که ما گفتیم که اصلا ما ترک المیت اطلاق ندارست و در مقام بیان این جهت نیست و حکمای دیگر رو داشته بیان میکرده و اون اشکالاتی که در اصل این مطلب رو کردیم رو رفعیت کنیم، بگیم ظهور ما ترک المیت ظهور اطلاقی داره. خب این ظهور اطلاقی، از یه طرف دیگه ما یک قرینه خارجی هم داریم که در تمام موارد همه ما ترک میت برای ورثه نیست. نسبت به مواردی که وصیت به نتیجه، وصیت به نحو شرط نتیجه انجام شده، اونا نیست. آیا نتیجهش این هست که باید این حکم رو حکم اقتضایی معنا کنیم یا نه یه گونه دیگری باید مشق کنیم. آقایون یک بیانی دارن، بعضی از آقایون اینجور میگن، میگن که اگر یک دلیل داشته باشیم، مثلا یه اکرم العلمایی داشته باشیم، اکرم العلما زید رو هم شامل میشه، ولی ما میدانیم که زید وجوب اکرام ندارد. نمیدانیم، دو جور تصرف میشه کرد. ما میتوانیم اکرم العلما رو، اکرمش رو حمله به استحباب کنیم تا اون عدم وجوب اکرامی که در حق زید هست اون رو توجیه کنیم، یعنی تصرف در هیئت اکرم بکنیم. یه جور دیگر این هست که تصرف در ماده کنیم، یعنی اکرم العلماء، این علماء ماده هست نسبت به، یعنی اکرام العلماء از ماده اکرم استفاده میشه، وجوب از هیئت استفاده میشه. میشه تصرف کرد در هیئت به حمله علل استحباب، میشه تصرف کرد در ماده به تغییر اطلاقه. بعضی از آقایون میگن که تصرف در ماده اولا هست از تصرف در هیئت، و به خاطر همین میگن تخصیص یا تغییر اولا هست از حمل مطلق یا حمل عام به معنایی که با اون معنا مشکل ما حل بشه. اگر این مبنا رو کسی مشق کنه، خب خیلی ها اینجوری مبنا مشق میکنن که اصلا این تقریبی که برای کلام ما آزیا ذکر کردیم، این خب اصلا نباید اینجوری مشق کرد، باید بگید ما ترک المیت فهو لوارثه، حکم فعلی رو بیان میکنه، ولی تخصیص بزنیم، میگیم ما ترک المیت فهو لوارثه الا فی الوصیه به نحو شرط نتیجه، تخصیص بزنیم. تخصیص که زدیم در موارد دیگه‌ای که شک داریم که آیا در وصیتی که به نحو شرط نتیجه نیست، یا در دین آیا ورثه مالک هستند یا مالک نیستن، اطلاق این دلیل میگه مالک هستند دیگه، اگر طبق این مبنا باید خب به اطلاق این روایت تمسک کرد. ولی به نظر میرسه که اینا قانون کلی نیست، اینا بحث ازهر و ظاهر و امثال اینها هست، و اینجور نیست که همه جا خاص رو باید بر عام مقدم کرد و تخصیص زد. گاهی اوقات ممکنه ما در عام تصرف کنیم به این شکلی که گفت، گاهی اوقات یه جور دیگه حتی ممکنه تصرف بکنیم، اون اینه که در جایی که عموم با مقدمات حکمت بخواد اثبات بشه، مقدمات حکمت چیزش این هست که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان بودن گاهی اوقات قطعیه، گاهی اوقات ظاهر حال متکلم اینه که در مقام بیانه، گاهی اوقات ما به قرینه خاص کشف میکنیم که متکلم در مقام بیان نبوده. یعنی همون نکته‌ای که ما در مورد این روایات بدون ادعا میکنیم، ممکنه جمعاً بین الادله کسی ادعا کنه، بگه ولو ما ترک المیت فهو لوارثه، ظاهر بدوی حال متکلم این است که در مقام بیان خصوصیات هست، ولی با توجه به این که وصیت به نتیجه که یک مثلا وصیت مهمی هست، یک شیء مهمی هست، اون رو در اینجا بیان نکرده، این کشف میشه که متکلم در مقام بیان خصوصیات نبوده. اینم یه جور جمع هست، ولو ظهور بدوی حال متکلم در مقام بیان بودن هست، جمع عرفی به این باشه که ظهور حال متکلم در مقام بیان بودن رو ازش رفعیت کنیم، بگیم نه متکلم در مقام بیان نبوده، بنابراین عرض کنم خدمت شما دیگه متکلم اطلاق شکل نمیگیره. من حتی در مورد عمومات هم همین مطلب رو میخوام عرض کنم، این رو یه موقعی تو اصول هم ما بهش متعرض میشدیم که دلالت عام بر شمول حکم نسبت به جمعی افراد نیازمند اینه که متکلم در مقام بیان باشه. بحث مقدمات حکمت رو نمیخوام بگم، ها یه بیان در مورد عام هست که مرحوم ناینی قائل هست و اینها، که در مورد عام مقدمات حکمت در مدخول عموم باید اجرا کرد و امثال اینها. نه، من اون بحثا رو به اون بحثا نمیخوام عرض کنم. اون بحث ما این هست که قوانین کلی که صادر میشه، این که این قانون کلی به خودی خود دلیل باشه بر این که حکم همه افراد طبق این قانون عمومیه، در صورتی هست که متکلم در مقام بیان تبصره ها و استثناها در همون مجلس خطاب باشه. اگر نه، متکلم در مقام، فرض کنید الان قوانین عرفی رو عرض بکنم، مجلس شورای اسلامی یک قانون تصویب میکنه، همه مردم باید مالیات بپردازن، در مقام بیانه، تفسیرها هنوز تصویب نکرده، بعدن قرار تفسیرها تصویب بشه. آیا همین خود این کلام که همه مردم باید مالیات بپردازن ظهور داره در این که هیچ کسی درش استثنا نیست، در حالی که هنوز به تفسیرهاش در مقام بیان تفسیرها نبوده؟ نه، در صورتی یک ادوات عموم دال بر این هست که حکم ثبوتی شامل همه افراد هست که در همین کلام در مقام بیان تفسیرها باشه. اما اگر نه، در اینجا در مقام بیان نباشه، قرار تفسیرها رو بعدن ذکر کنه. برای اثبات عموم، عموم متوقف بر این هست که، یعنی شمول حکم به عام به دو تا جزء وابسته است، یکی این که عمومی آمده است و مخصصی ولو منفصلا نیامده است، طبق در جایی که در مقام بیان نباشد، مخصص نیامدن دخالت داره در اصل طریقیت عام نسبت به عموم.
دلالت استعمالی داره،
ما چیده مراد استعمالی خیلی مهم نیست، بحث مراد جدیه. بحث این هست که کاشفیت دلیل نسبت به این که مراد جدی متکلم شمول حکم نسبت به جمعی افراد هست، این متوقف است، در متوقف است برای این که متکلم در مقام بیان عموم در نفس کلام باشه. اگر در مقام بیان عموم نباشه، قرار تفسیرها رو بعداً ذکر کنه، قرار استثناها رو بعداً ذکر کنه، از اول ظهور اطلاقی نسبت به مراد جدی شکل نمیگیره. و ظهور اطلاقی فرع اینه که قرینه ای ولو منفصلا وارد نشده باشه. بنابراین تو این جاها اگر قرینه منفصل ما مجمل باشه، اجمال عام اجمال اون سرایت میکنه، سرایت میکنه به این معنا که اصلا اون نفس عموم ظهور نداشته. ظهور عموم به شرط، یعنی عام باشد و مخصصی نداشته باشد. ولی اینجا حالا تو فرض اینه که ما نمیدانیم که مخصص دارد یا مخصص ندارد، به دلیل اینکه اون مخصص مجمله. حالا این بحثا بماند. عرض کنم خدمت شما، در جاهایی که ظهور بدوی عام در این هست که متکلم در مقام بیان حکم با نفس عموم هست، احیانا ممکنه ما از مخصص بفهمیم که این ظهور بدوی که بود اون رو ازش رفعیت کنیم. یعنی در مقام بیان بودن متکلم در هنگام بیان عموم گاهی قطعیه، گاهی خود اون به ظهور حال متکلم برمیگرده. اگر به ظهور حال متکلم برگرده، یه جور تصرف این هست که ما به قرینه مخصص در ظهور حال متکلم، در این که متکلم در مقام بیانه، از او رفیت کنیم. اگر چنین شد، باز به اصطلاح به اینجا باز میگرده که دیگه ظهور عمومیه، ظهور شمول عام شکل نمیگیره و اجمال مخصص سرایت میکنه به عام و امثال اینها. اینا همه تابع از هر و ظاهر بودنه. یعنی این که کدام یک از اینها،
یعنی اینجوری نیستش که یک عام میباشه که تخصیص برده باشه، ما اصلا به قرینه این میفهمیم که اصلا اون شمولیت نداشته،
اون از اول ظهور نداشته، در مقام بیان این جهت نبوده امثال اینها. فرض کنید که حالا مجلس شورای اسلامی مثلا یه قانونی تصویب کرد، ما اول خیال میکردیم که این قانون تو همون مجلس تفسیرش اثبات کرده، ولی جلسه بعد نماینده ها میان میگن که تفسیره یک، تفسیره دو، تفسیره سه. ما با این تفسیرها میفهمیم که اون وقتی که داشتن میگفتن همه افراد باید مالیات بدن، در مقام بیان تفسیرها نبوده، اصل قانون کلی رو تصویب کرده بودن، تفسیرها رو قرار بوده بعدن تصویب کنن. ما خیال میکردیم که ظهور داره، اون یه جور از تصرفات این هست که ما به اصطلاح ظهور عموم در چیز رو ازش در عمومیت ازش رفعیت کنیم. خلاصه کلام این هست که بنابر این مبنا که تخصیص و تقیید یکی از راه‌های تصرف هست و متعین نیست و ملاک اصلی همون ازهر و ظاهر بودن هست و اینکه کدوم یک از این تصرفات ازهر هست در نظر عرف و امثال اینها، اگر ما ملاک رو این بحثا مطرح بکنیم، اصلا ما ترک المیت فاول وارثه ظهورش درش منعقد نمیشه، کلام مرحوم آزیا اثبات میشه، نه از باب اینکه ظهور پیدا میکند در حکم خاص، اجمال پیدا میکنه به دلیل اینکه، یعنی اجمال حکمی، ما چون راه حل های مختلفی وجود دارد، طبق بعضی از این راه حل ها اصلا ظهور عام منعقد نمیشود، طبق بعضی راه حل ها ظهور عام منعقد میشود و تخصیص میخورد، ما در اصل اینکه عام ظهور داشته باشد شک میکنیم، اجمال پیدا میکنه. اگر فرض کنیم که هیچ یک از قرائن معینه یکی از این جهات تفرف نباشه، مگر حالا شما بگید که در خصوص این مورد مثلا حمل به حکم اقتضایی روشنترین تفرف هست، والا کسی ادعا بکنه که از هر تصرفات حکم حمل به حکم اقتضایی هست، یا از اون طرف کسی برعکس ادعا کنه بگید در اینجور موارد تخصیص ازهر است، من به نظرم اینکه اینجور موارد تخصیص رو بخوایم ازهر بدیم خیلی بعیده، یعنی که متکلم در مقام بیان همه چیزها باشه، ولی وصیت به نحو نتیجه که یکی از شایع‌ترین موارد هست، و مورد دین که خب خیلی افراد دین دارن، حکم دین رو نخواد بیان کنه، حکم انواع وصیت رو نخواد بیان کنه، این خیلی مستبعده. اگر بخوایم اینجور موارد ظهور چیزایی نه، یا حکم اقتضایی رو میخواد بیان کنه، یا اصلا در حکم فعلی هم باشه در مقام بیان شرایط و حد و حدوداتش نیست. اینه
که
حالا اوناش یه انگلتو، من خیلی نمیخوام روی این جهتش اصرار کنم که چیز هست. حالا ای کسی در این جور موارد به اصطلاح در ظواهری که در ظاهر اطمینان رو معتبر بدونه، خب باید به حد اطمینان برسه، ولی اگر گفتیم نه در این جور نسبت سنجی ها، در این جور نسبت سنجی ها از هر و ظاهر لازم نیست به حد یقین برسه، ولی به حد یقین هم نرسه کفایت میکنه، خب داخل در اون بحث هاست. حالا عرض کردم همه این بحث ها بحث های فرضی بود، همین رو بر اساس این بود که ما ترک المیت فاول وارثه ای داشته باشیم و اطلاق داشته باشد و امثال، با که از اصل این مطلب رو انکار کردیم، اینه که این بحثا جا نداره. من واقعیا حالا وقت گذشته، من واقعیا یک انقلت و قلت اینجا توی همین تغییراتشون هست، این انقلت و قلت هم ملاحظه بفرمایید که میفرمایید این در مورد آیه، این که آیه چیز من بعد وصیت یوصابها، آیا از اون میشه حکم اثر استفاده کرد؟ در مقام تسلیم تسلیم نیست، اون رو ملاحظه بفرمایید، این قلت و قلت هست، اون رو هم صحبت بکنیم بد نیست دیگه. بحث تقریبا بس تموم شده است. اجمالا عرض بکنم، حالا بحث آزیا رو که تموم میشه، ما تا این نکته خاصی در مورد وصیت به نظرمون نرسیده. وصیت مثل دین هست، یه چیز جدیدی در مورد وصیت که یه چیز جدیدی غیر از آیه قرآن به ما نرسیده. چه وصیت عهدیه باشه، چه وصیت تملیکیه باشه، یا به تعبیر دقیق‌تر مرحوم آقازی، چه وصیت به نحو شرط نتیجه باشه، چه به نحو شرط فعل باشه، اون مقدار مصالح ملک ورثه نیست. مقدار مصالح در وصیت‌های تملیکیه یا وصیت‌هایی که به نحو شرط نتیجه است، اون نتیجه واقع میشه، به نحو تملیکیه ملک مصالح میشه، و در جایی که به نحو وصیت به نحو فعل باشه ملک هیچ کس نیست، فقط افرادی حق دارن نسبت به این که از وصی بخوان که به وصیت عمل کنن. این نتیجه گیری کلیه. حالا بکه کلام برمو آغازی ها رو فردا ملاحظه بفرمایید، در مورد اون صحبت بکنیم. بحث تمام
است.
چی؟ نه، ورثه مالک نیستن، ما دلیل بر مالکیت ورثه نداریم و دلیلی نداریم حتما باید این مال مالک داشته باشه. این محصل این بحثه.
بحثی که فرمودی خیلی ثمرات هم داره.